به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، وقتتون بخیر باشه. انشالله بهار و نوروز بر شما روشن و مبارک باشه. امروز هم در قصه نوروزی سبا در خدمت شما هستیم با قصه‌ای که نامش هست مرشد مرحب، نوشته زنده یاد رسول پرویزی. سیزده یا چهارده ساله بودم. عصرها می رفتم در دروازه سعدی شیراز. شبدرها با بوی خوش جان می گرفتند و سرحال می آمدند. شقایقها که امروز لقب لاله گرفتند، مثل چراغ وسط شبدرها می درخشیدند. عادتم بود که وسط این شبدرها خودم را ولو کنم، گیوه هایم را زیر سر می گذاشتم و چشم به آسمان آبی شیراز می دوختم. هضم می کردم و یک نوع بیحالی و بیخیالی مطبوعی در تنم می دارید. یکی از این روزها در کنار مزرعه شبدر، همانطور که خوابیده بودم، سر و صدا می شنیدم. دیدم شخص بلند قد تر و تمیزی که شالی بر سرش پیچیده با سه بچه که شب کلاه به سر دارند ایستادند و بلند بلند صحبت میکنند. مرد با چهره بور و ریش دو شقه بلند و سبیل نرم آویخته چنان زمین را ورانداز میکرد که اگر آن کلاه سرش نبود، مسلماً با یک مهندس ایتالیایی که آن روزها جاده میساخت اشتباه گرفته می شود. اما غرض و منظور آن مرد پیدا کردن جای مناسبی برای معرکه گیری بود. چون ایام عید بود و شیرازیان خود را به آب نهر می زدند، مرشد درست سر راه آبران می خواست تخت پوست بیاندازد و بساط معرکه را جور کند. من دیگر کاری به کار مرشد نداشتم. مرشد دکه رو پیدا کرده بود و طبعا معرکه هم دنبال دکه معرکه گیر است. او هم کاری به من نداشت. شاید هم از قلندری و ولنگوازی من خوشش آمد که زیر آفتاب لطیف فروردین شیراز جای باصفایی پیدا کرده ام و از عطر مرطوب شبدرها مشام جان را صفایی دادم. آن روز گذشت. فردا که به عادت همیشگی آمدم، وضع طور دیگری بود. مرشد گوشه دنج مرا برهم زده بود. مردم بسیاری بیزی طور حلقه زده بودند و مرشد در یکی از کانونهای بیزی ایستاده بود و بچه مرشدها با چشمهای براق در کانون دیگر بیزی ایستاده چشم به دهن مرشد دوخته بودند. مرشد خطبه و حمد و ثنا را تمام کرده بود که دستی به سبیل نرم خودش کشید و تبرزین را به زیر بغل گذاشت و دو دست را محکم به هم کوفت و با صدای غرا و خوشی خواند: هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکر ریزی نشد. باز دو دست را به هم کوبید و رو کرد به دو بچه مرشد و گفت: ای بچه مرشد. بچه ها گفتند: ای والا مرشد جان. مرشد گفت: میدانی که تا نگرید ابر کی خندد چمن؟ بچه مرشد ها گفتند: ای والا مرشد جان، خوب خوب میدونیم. هر بچه‌ای میدونه که اگه ابر پدر سوختگی کرد و نبارید، چمن سبز و خندون نمیشه. مرشد صداشو به گلوش انداخت و گفت: ای بچه مرشد، بدان و آگاه باش که تا نگرید طفل ننوشد لبن. بچه ها گفتن: ای والله مرشد، حق میگی. ما هممون تو دومن ننه ها این درس رو یاد گرفتیم. هر وقت هوس شیر ننه رو کردیم، انقدر وق زدیم که خونه به لرزه افتاده. دوباره مرشد گفت: آی بچه مرشد، پس هرچی که من میدونم تو هم با این قد و قواره کوچیک میدونی؟ بچه مرشد گفت: مرشد حق نگهدارت باشه، اما تو هزار چشمه کار بلدی که بچه مرشد ازش خبر نداره. در این وقت دو بچه مرشد دیگر هم با هم همصدا شدند و بلند گفتند: ای والله مرشد، ای والله مرشد، امروز یکی از اون چشم کاراتو به کار ببند تا مردم بدونند که تو حرفه مرشد چه چیزهایی خفته و پنهانه. مرشد صداشو برد بالاتر که بگید ببینم بچه مرشدا، کدوم چشم کار رو دلتون میخواد؟ میخواد مارای شاخدار رو با هم به جنگ بندازن؟ بچه مرشد گفت: جنگ مار دیدنیه، اما کار مرشد نیست، هر کسی میتونه این کارو بکنه. مرشد گفت: میخواید از تو کلاتون قرم سبزی داغ در بیارم؟ بچه مرشد گفت: مرشد، این کار ملکم خان بود که چشم بندی میکرد. مرشد دوباره پرسید: میخواید غیب بشم و منو نبینید؟ بچه مرشد گفت: مرشد جان، دوری و هجران شما بر ما سخته، حیف نیست که این مردم شریف رو رها کنی و غیب بشی. مرشد نگاهی به این طرف و اون طرف کرد و گفت: پس امروز یه کاری میکنم که تو داستانا بنویسن. بچه مرشد گفت: ها، چیه اون کار؟ مرشد گفت: سرتو مثل دسته گل میبرم که یه قطره خونم ازش نچکه، و وقتی که همه دیدن که چشم‌بندی نیست، دوباره اونو میچسبونن. بچه مرشد گفت: سر که نه در راه عزیزان بود، بار گرانیست کشیدن به دوش. بیا حق نگهدارت باشه مرشد جان، بیا این سر منو بگیر، هر کاریش میخوای بکن. مرشد مرحب تبرزین را گذاشت روی تخت پوست، شروع کرد یکی دو بار در طول آن بیزی رفت و آمد کردن. آنگاه با طمأنینه آرام آرام آستینهایش را بالا زد به طوری که ساق دست پرمویش پیدا شد. بعد رفت سر جعبه معرکه گیری و خنجری را در غلاف از جعبه بیرون آورد. خنجر را از غلاف کشید روی دست گرفت و گفت ایها الناس از صغیر و کبیر، این خنجر برون که نوکش از نیش مار شاخدارم تیزتره میبینین؟ هر حلالزادهی بخواد میتونه تیزی این خنجر رو امتحان کنه. این خنجر همه چی رو میبره، از جمله گلوی بچه مرشدو. سپس قدم تندی برداشت و خنجر را همانطور که بچه مرشد ایستاده بود روی گلویش گذاشت. نفس در سینه ها حبس شد. چشمها حیران و خیره مرشد را می پایید. وحشت و اضطراب همه را گرفته بود. اما مرشد کارد را برداشت و گفت یه صلوات بلند بفرستین. جمعیت صلوات فرستاد. آنگاه مرشد خنجر را در غلاف کرد و آن را پر شال خود گذاشت. تبرزین را برداشت و آمد جلو. با ته تبرزین دایره ای روی خاک کشید و فرمان داد که بچه مرشد در آن دایره قرار بگیرد. به او گفت بشین، مبادا پاتو از این دایره بیرون بذاری. حیات و ممات تو بستگی به فرمان بریت داره. تکون خوردی کار خراب میشه، بیشین و نجنب. بعد مرشد مرحب شروع کرد به ثنا و دعای مردمان کریم و با فتوت و غزلهایی از سعدی و حافظ را خواند. آنگاه گفت از یه حلال زاده شیر پاک خورده میخوام که کرم کنه و منو یاوری کنه و یه پنج قرونی به سکه صاحب قران به بچه مرشدا نیاز کنه. یکی از داشهای به نام دروازه سعدی سکه پنج قرانی را پراند وسط معرکه. مرشد گفت حق پشت و پناهت، دست دهندت محتاج نشه، حالا دیگه کار آماده است. اگه جوون مردایی که اینجان فتووت کنن و عشق الهی به مرشد بزنن و چراغ اول رو روشن کنن، من سر این بچه مرشد رو میبرم. مردم با بیتابی منتظر بودند. دو بچه مرشد شب کلاه خود را از سر برداشتند و شروع به گرداندن کلاه کرد. مردم از شدت بی‌صبری و عشق به دیدن هنر مرشد مرحب، هر کس به فراخور جیب خودش سکه ای در کلاه بچه مرشد ها انداخت. کم کم کنار افق قرمز می شد و پیدا بود که خورشید قصد درنگ ندارد و غروب نزدیک می شود. مرشد که چراغ الله اول را گرفته بود و مردم را تشنه می دید گفت من خیال نمی کنم هیچ حلال زاده‌ای طالب باشه که دم غروب سر این بچه مرشد رو ببرم. من همه جوان مردای این جمع رو دعوت می کنم که فردا دو ساعت از ظهر گذشته بیان همین جا در همین مکان تا من سر بچه مرشد رو ببرم و دوباره بچسبونم به گردنش. هم همه ای در مردم بلند شد. پچ پچ در جماعت در گرفت. آدم های پیرو با تجربه گفتند مرشد کلک میزنه، سر بریدنینی، مگه میشه آخه سر رو برید و چسبوند؟ این حرفا رو مرشد برا ننش میزنه. اما داشها و جوانها فریفته ی حرف مرشد شده بودن. مرشد مرحب سخنور بود، پشت هم انداز بود، شیرین بیانی میکرد، با اطمینان خنجر در میآورد. به علاوه بلد بود دایره ای به آن خوبی با ته تبرزین بکشد. راضی شدند و با اصرار مرشد را قسم دادند که فردا همینجا معرکه بگیر و سر بچه مرشد را ببر رو بچسب. شب من در خانه قصه را نقل میکردم و از کاکام غلام دعوت می کردم که فردا بیاید و کرامت مرشد را با چشم خودش ببینه. پدرم با عصایش محکم زد روی گرده ام که بچه احمق، مغز خر تو کلت گذاشتن، خنجر و گوش که با هم جور در نمیون، کلک داره می زنه. قسم خوردم که به چشم دیدم که خنجر را مرشد در دست گرفت و بچه مرشد را در دایره نشاند. پدرم گفت خیلی خوب، بعدش چه غلطی کرد؟ گفتم امرو هیچ، گوی کارو وقت و حوصله بیشتر میخواد. چرا غلاشو گرفت؟ گفت فردو سر بچه مرشد میبره و میچسبونه. پدرم گفت ها راست گفتن که تا احمق تو جهانه مفلس در نمیمونه. پسرای ابله، کار او مرشدو با چراغ الله به سامون رسید. ای تو دیدی که دیگه دست به خنجر بگیره و سر ببره، من یه روز پول روزانه تو دو برابر میکنم، مشروط بر این که کلاوردارایی مثل اون مرشد مرحب جیبتو نزنن. اما من حرف پدرم را باور نکردم. گفتم این هم مثل خیلی از حرفهایش از روی بدبینی است. فردا نهار که خوردم از خانه زدم به چاک و رفتم یک جای خیلی خوب و عالی نشستم. مردم مثل مور و ملخ آمدن، جمعیت موج می زد. در این میان مرشد و بچه مرشدها رسیدند. مرشد مرحب همان کارهای دیروزی را شروع کرد. خطبه خواند، دعا کرد، شعر گفت، سخنوری کرد، جلو رفت، عقب برگشت، با تبرزین بازی کرد، دایره کشید، بچه مرشد را در دایره نشاند و بالاخره لحظه موعود در رسید که مرشد مرحب کرامت کند و سر بچه مرشد را طوری ببرد که خون از آن نچکد و از نو آن را بچسباند. درست در لحظه حساس، آنگاه که چشمان خیره بود و نفسها در سینه ها حبس بود و قلب ها از اضطراب و هیجان می گرفت، وقتی که خنجر روی شریان های گردن بچه مرشد بود، آژان سر رسید و گفت ای مرشد بی آبرو، نگفتم معرکه نگیر؟ مرشد مرحب در یک چشم به هم زدن فرار کرد و من دیدم که بچه مرشدها هم صندوق معرکه را از حادثه نجات داده دنبال مرشد مرحب می دوند. ما همچنان در اول عشق مرشد مرحب ماندیم. معلوم شد که مرشد مرحب در بریدن استاد است، اما نه سر بچه مرشد، بلکه بریدن جیب مردمان ساده لوح و خوشباور را. خب ممنونم از شما که قصه امروز رو هم شنیدید و با ما همراهی کردید. انشاءالله پسندیده باشید. قصه مرشد مرحب رو شنیدید، نوشته مرحوم رسول پرویزی. ممنونم از شما. تا قصه دیگر شما رو به خدا می سپارم. خدا خوشتون.
سپاس از اینکه لحظه های نابتون رو با شنیدن رادیو سبا سپری میکنید. به هنگام به اطلاع شما شنونده های عزیز رادیو سبا میرسونم که هنگام آوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:08 است. خداوندا دست گشاده به امید فضل و کرم و احسانت به سوی تو آمدم، ناامیدم مکن که هیچ کس از درگاه تو ناامید باز نگردد.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم میشوی وقتی که میدانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. وانگاه دلت گرم میشود، همه چیزت به بهترین شکل عوض میشود.
شکوه بندگی.
سلام، نام زیبای خداست و با نام زیبایش راه روشن عشق گشوده می شود. به نام خدا. سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و برکت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به نام خداوند یگانه و بی‌نیاز، خدای حکیم و دانا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه و چرخ روزگار بر میل شما و صلاح پروردگار به چرخ. عزیزان، از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار متشکرم. آمدم تا پیمان بندگی تازه کنم. آمدم تا جانی دوباره بگیرم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
خدایا می دانم ذره ای از کرمت تمام عالم را بس است و می دانم ذره ای از عذابت همه چیز را برهم می کوبد. جوشم خالی است، خالی تر از دستم، اما می دانم دست های خالی پشیمان هم آبرو می دارد پیش تو. خوب می دانم تو سریع و رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله. تعبیر کوتاه و بسیار گویا و عبرت انگیزی است. می‌فرماید هر کسی فردا را جزو مهلت عمر خود و زندگی خود بدانه، مرگ را درست نشناخت. در دعای صحیفه سجادیه تعبیر عجیبی است. می‌فرماید که پروردگارا به من اون روحیه را عطا کن، اون فهم را عطا کن که من امید رسیدن نفس بعدی رو به این نفس نداشته باشم. ولن تصال نفس به نفس ولن تصال قدم به قدم. داریم راه میریم، اینی که قدم بعدی حتما از توی ما برداشته خواهد شد، اینو ما خاطر جمع نباشیم، ممکنه بریم. خب این حالت در انسان، حالت ترقب موت، خیلی برکات دارد. کار رو انسان عقب نمی اندازه، کارهای لازمی را که باید انجام بدهد انجام میده. منافاتی هم ندارد با اینکه انسان با توجه به اینکه با همین احتمال که ممکنه تا یه ساعت دیگه